کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم توتی نامه بخش 36. سلام بر دوستان خوبم، وقت شما به خیر. دنباله خورشید خانم رو براتون بگم، این زن بسیار زیبا و پاکیزه که از طرف لطیف هم براش پیغامی اومده بود، پسر بازرگان، که من دوست دارم با تو رابطه داشته باشم و عاشق تو هم و تو رو دوست دارم، اما قبول نکرد و نپذیرفت و جواب رد بهش داد و لطیف از این مسئله کینه به دل گرفت و سعی کرد از خورشید انتقام بگیره. لطیف برادر کوچکتری داشت، بچه بود. این خیلی با خورشید نزدیک شده بود و خورشید دوستش داشت، به خاطر همین شبا میرفت پیش خورشید میخوابید. کاری که لطیف کرد این بود که اومد و برادر خودش رو شبونه توی خواب زخمی کرد و خون رو پاشید روی لباسهای خورشید و کارد و گذاشت کنارش که هر کی اومد و دید فکر کنه که این کار زشت کار خورشید بوده. هوا که روشن شد شروع کرد به داد و بیداد که بیای که این برادر منو زخمی کرده، این ظالم، این جبار و این زنی که به ظاهر زیباست ولی در باطن شیطان است. مردم ریختند و بازرگان ته دل میدونست که این کار خورشید نیست، اما تحت فشار اطرافیان خودش، زنش، نمیدونم برادرش، فامیلاش، مجبور شد که خورشید رو از خونه خودش بیرون کنه و خورشید باز سرگردان و باز ستاره اقبالش غروب کرد، ستاره خوششانسیش باز غروب کرد و بدشانسی شروع شد. همجور که از خونه بیرون اومده بود و پریشان و ناراحت داشت میرفت، دید که یه عده دارن یک جوونی رو شلاق و کتک میزنند و میگن باید طلاها و جواهرات رو بدی و جوان فریاد میزنه که من ندارم، اصلا طلا پیش من نیست. دلش سوخت، رفت جلو، گفت ماجرا چیه؟ گفتن باید مقداری طلا و جواهر که پیش این بوده بده. خورشید در آورد علنگو و دستبند و سینه ریز و هر چه داشت، باز کرد و داد و بگیرید. قبول کردند و این پسر اسمش شریف بود. شریف بسیار خوش قیافه و خوش سیما بود. با خودش فکر کرد خب به هر حال خوشگلم دیگه، یه خانم زیبا این جواهراتشو داد به خاطر خوشگلی من که منو نجات بده. با هم همینطور همسفر شده بودند و می رفتن و این خیالات در ذهن شریف می گذشت تا رسیدن به کشتی که عازم شهر مکه بود. سوار کشتی شدن. توی کشتی شریف اون چرا که در باطن داشت ظاهر کرد که ای زن زیبا، ای خورشید خانم، بیا که با هم همبستر بشیم، چرا که تو از من خوشت میاد، من هم از تو بسیار خوشم میاد. خورشید خواست بهش بفهمونه که اشتباه میکنی، اگر من کاری رو کردم به خاطر انسانیت بوده و نجات دادن تو، نه به خاطر ظاهرت. ظاهرت برای من هیچ ارزشی نداره، به خاطر اینکه من بانویی هستم که پیمان زناشویی با مرد دیگری بستم. اما هرچه گفت این توی مغز شریف فرو نرفت. شریف از در انتقام در اومد، توی کشتی گفت این زن کنیز منه، من اینو خریدم. هرچه خورشید خواست اثبات کنه به کسانی که در کشتی بودن که چنین چیزی نیست، قبول نکردند و حرف مرد رو پذیرفتند و بازرگانی اومد و گفت این زن بسیار زیباست، من به عنوان کنیز میخرمش. قدیما این شکلی بوده که کنیز جزء ملک و مال کسی که میخریده حساب میشد، بنابراین اگر کسی کنیزی داشت میتونست با کنیزش همخوابه بشه. اکثر پادشاهان در واقع با کنیزشون همخوابه میشدند و بسیاری از شاهزادگان کنیز زاده هستند، منتها این باعث پایین اومدن مقامشون نیست، برای اینکه کنیز ممکن بود فرض کنی شاهزاده‌ای باشه که اسیر شده و در بازار فروخته شده. ضرورتاً کنیز یه آدم سطح پایینی نبوده. شب در کشتی بازرگان خواست با خورشید خانم زناشویی کنه، زناشویی کنه، کاری زناشویی انجام بده و خورشید التماس میکرد که ای بازرگان به من رحم کن، من با مرد دیگری پیمان زناشویی دارم، من شوهر دارم، تا اون پیمانم باز نشه، پاره نشه، من پیمان دیگری نخواهم بست. بازرگان گوشش بده کار نبود، زن زیبا بود و نمیشد به خاطر این حرفا ازش گذشت، تا ناگهان خورشید خانم آهی کشید. این آه تبدیل شد به طوفانی در دریا، دریا رو طوفان گرفت و کشتی شروع کرد به تکانهای وحشتناک خوردن، انگار که کشتی غرق خواهد شد. بازرگان ترسید، ترسید و گفت ای زن تو که هستی که یک آه تو در دریا طوفان می اندازه، پس تو زنی هستی که من بهت نباید دست بزنم، آه تو آهیست خطرناک، ممکنه بلایی سر ما بیاره، اما اگر ما از این سفر به سلامت به خشکی رسیدیم، من برادر تو خواهم بود و به عنوان یک برادر همیشه از تو مراقبت خواهم کرد. طوفان به محض گفتن این حرف آروم شد و کشتی بعد از چند روز به سلامت به ساحل رسید. وقتی به ساحل رسید خورشید با خودش فکر کرد و با این زیبایی که من دارم منو رها نخواهند گذاشت مردها، از دست یکی در میرم گرفتار دیگری هستم، بهترین کار اینه که موهای سرم رو بتراشم و برم توی صومعه و شروع کنم به عبادت کردن و دنیا رو ترک کنم، تارک دنیا بشم و این کارو کرد. این کارو کرد و زمان گذشت و سالها گذشت و خورشید شد یکی از کسانی که دارای کرامت و معجزه است، یعنی اینکه اگر کسی نابینا بود میرفت پیشش، خورشید دعایی میکرد، فوت میکرد تو چشماش، چشماش بینا میشد، کسی کر بود گوشش خوب میشد، کسی لنگ و چلاق بود پاش خوب میشد. حالا اینها میدونید که ما در زندگی واقعی چنین چیزی زیاد نمیبینیم کسی از این معجزه ها و از این کارها بکنه، گرچه حکایت و قصه شو دائم میگن که در فلان جا پیرمردی است که نمیدونم آب نبات میده میخورید و یهویی همه مریضیاتون میره، شاید هم درست باشه، من نمیتونم قضاوت کنم، ولی تا جایی که میدونم بیمارستان ها آمار سلامت بیشتری داده اند تا این آب نبات ها، برای اینکه در نظر بگیرید اگر بیمارستان ها نبودند و پزشکان و علم و تحقیق علمی، هر کسی که گفتم براتون آپاندیس میگرفت میمرد، هر کس که عمل قلب کرده عمل نمیکرد میمرد، و تعداد کسانی که آپاندیس عمل کردن خیلی زیادن، در واقع اینا همه میمردن. این همه رو علم پزشکی نجات میده. حالا اگر یک نفر اتفاقی آب نباتی بخوره و خوب شه، حالا به هر دلیلی درون خودش شفاش بده، چون درون انسان ها واقعا قادر آدم ها رو تا حدی شفا بده، بستگی داره که چقدر ایمان به درون خود و خدای خود فرد داشته باشه. حالا اگر این اتفاقم بیفته، یک نفر توی هزاران نفر، توی صدها هزار، توی میلیون ها نفر، خبری نیست در واقع در مقایسه با اون چه که یه آنتیبیوتیک میتونه انجام بده. آنتیبیوتیک تا زمان جنگ جهانی دوم نبود و وقتی که کسی بدنش چرک میکرد، این چرک گسترش پیدا میکرد و طرفو میکشت و بسیاری از مردم از عفونت بدن میمردن. حالا من راجع به تاریخچه اومدن بیماری ها براتون بعدن خواهم گفت که چه درو میکرد در واقع وقتی بیماری میومد در دوره های مختلف، از زمان قبل از ساسانیان خودمون تا دوره های بعد، براتون خواهم گفت که چه تعداد آدم کشته شدن به خاطر بیماری هایی مثل وبا، مثل آنفولانزا که الان دیگه واکسن زده میشه و کسی نمیگیره، و اینکه وقتی که اروپایی ها رفتن به قاره آمریکا، بیشتر سرخپوستا 90%شون در اثر به اصطلاح ویروس ها و باکتری هایی که بدنشون باهاش آشنا نبود مردن. اروپایی ها قبلا بهای این رو، یعنی قبلا کشته هاشون رو داده بودن، بعد بیماری ها یکی دوتا هم نبودن. ببینید بیماری تیفوس بود که تلفات بسیار زیادی، وبا، طاعون که خیلی وحشتناک بوده، بعد حتی آنفلونزای ساده، سرماخوردگی ساده، یک آنفلونزای تو اسپانیا اومد تو 1918 اون حدودا، چیزی حدود 500 میلیون نفر این بیماری رو گرفتن، البته نه فقط تو اسپانیا بلکه در سرتاسر جهان، و چیزی بین 10-20% کشته داد، یعنی خوب نشدن، یعنی بالای 100 میلیون نفر میگن مردند از این بیماری. تاریخچه هر کدوم از این بیماری‌ها رو آدم نگاه کنه از قبل از میلاد مسیح تا حالا، در واقع میشه گفت شاید در هر قرن چندین بار این بیماری‌های مختلف یهویی میومد جمعیت رو درو می‌کرد و از بین می‌برد، در حالی که تو قرن 21 بعد از جنگ جهانی دوم که این داروها رو کشف کردند و واکسن‌ها رو، میزان مرگ و میر بسیار پایین اومده، آبله دیگه خیلی خیلی کم، بیماریه که از بیماری مالاریا بود در واقع، از پشه مالاریا، خب اینا سمپاشی شد و واکسینه شدند، همه بر علیه فلج واکسینه شدند، یک عالم آدم مفلوج و کر و کور داشتیم و این شکلی هم بود که پدر مادرها تا میتونستن بچه تولید میکردند که از توشون یه چندتای زنده بمونه، اونایی که خیلی مقاومت بدنشون بالا بود میموندن، بقیه میمردن. بنابراین پیش میومد خانواده 15 تا بچه از توشون متولد شده بود که ازش 3 تا یا 4 تا مونده بود. جالبه که تو خیلی از این بیماریا که واگیردار بود میومد همه میگرفتند، میریختن یه در کتک میزدن یا میکشتن، میگفتن تقصیر ایناست، مثلا این خانم جادوگره به خاطر این اومده، اون گناهکاره به خاطر اون بیماری اومده. یک بار توی سوئیس و اسپانیا وبا اومد حدودای قرن 14 و مردم فکر کردن تقصیر یهودیاست، یهودیا باعث شدن که این بیماری بیاد، ریختن یهودیا رو قتل عام کردن. این به قتل عام استراسبورگ مشهور که اسم شهری در فرانسه الان، و قتل عامشون کردن زنده 900 تا چون یه بار توی خونه جمع کردن سوزوندن زنده زنده، چون اونها رو عامل این بیماری میدونستن، چون میکروب بالا سر در نمی آوردن که میکروب چه هستش. بعدن لوی پاستور فرانسوی اومد که کشف کرد میکروب رو و رابطه علمی بین بیماری و علت بیماری کشف شد. قبل از اینکه برگردیم به صومعه و ببینیم چه کسان دیگری رو این خورشید خانم شفا داد، این رو هم بگم که سیستم بدن آدم خیلی جالبه. برای اون موجوداتی که دیده نمیشن مثل ویروس و باکتری، میکروب ها، بدن مکانیزم جنگ اتوماتیک داره، یعنی ما نمی جنگیم، بدن خودش می جنگه و میکروب ها رو شکست میده. اما اگر موجودی درشت باشه به نحوی که ما بتونیم ببینیم، مثل عقرب، مثل مار، مثل روتیل، اینها رو ما میتونیم باهاشون بجنگیم. ریزها رو بدن خودش انجام میده، ما میکروب رو نمیبینیم. اونها که بدنشون قویه میجنگه، میکروب رو شکست میده و زنده میمونن. حالا امروزه البته داروها اومده به کمک برای اینکه به اون سیستم دفاعی اتوماتیک بدن ما کمک کنه و بتونیم میکروب ها رو هم باز با کمک دارو شکست بدیم. خب برگردیم به صومعه. در صومعه این بانو هر کس که میومد پیشش شفا میگرفت و خوب میشد و میرفت هر مرضی که داشت، تا روزی 3 نفر اومدن. ببینید چه اتفاقی افتاده. کیوان کور شده، لطیف دو دستش فلج شده، شریف جزام گرفته، و چون کیوان نابیناست و نمیتونه ببینه، عطارد یا عطارد برادرش زیر بغلش رو گرفته، شنیدن که در صومعه بانویی هست که شفا میده و آوردن اینجا که اینها شفا بگیرند. 3 نفر نشستند تا وارد شدند، خورشید اینا رو شناخت، یک چیزی از رو سرش انداخت به صورتش رو بست و گفت که قصه شما 3 نفر مثل قصه اون 3 نفری است که در غاری رفته بودند و ناگهان سنگ بزرگی اومد و دهانه غار رو بست و اینها موندن که ما چیکار کنیم از این غار بتونیم بیایم بیرون. از گوشه غار ندایی آمد. ندا یعنی صدا. ندایی آمد که اگر میخواهید از این غار به سلامت بیرون بروید، باید صادقانه آنچه را که کرده اید بازگویید. بازگویید یعنی بگید. و این سه نفر شروع کردن به گفتن حقیقت. اولی گفت که من عاشق زن برادرم شدم و کاری کردم، چون که راضی نشد با من رابطه داشته باشه، کاری کردم تا اون کشته بشه. اینو که گفت سنگ کمی از در غار رفت کنار. حالا اینو رو خورشید داره میگه، اصلا به روشون نمیاره، داره قصه برشون میبافه. دومی گفت که خواهرخوانده خودم رو که پدرم اون رو به عنوان فرزند قبول کرده بود، به زخمی کردن بچه ای متهم کردم برای اینکه حاضر نبود با من رابطه داشته باشه و اون رو آواره بیابانها کردم. آواره یعنی کسی که در واقع جایی برای رفتن نداره و همینطوری سرگردان داره میره. اینو که گفت با صداقت و درستی و راستی، یعنی اقرار کرد به گناه خودش، سنگ یکم دیگه رفت کنار. و اما سومی گفت ولی نعمت خودم رو، ولی نعمت یعنی صاحب نعمت، کسی که من نعمت داده که باعث خلاصی من شده بود و جواهراتشو در راه آزادی من داده بود، آزار دادم چون میخواستم باهاش رابطه داشته باشم و وقتی راضی نشد اون رو فروختم تا پولی ازش در بیارم. اینا رو که جوونا شنیدن، اینو خب گفت خورشید، گفت یه سنگ کاملا رفت کنار، رو اومدن بیرون. حالا شما هم حقایق زندگیتون رو بگید، شاید نجات پیدا کنید. این سه نفر گفتن این خانم غیب میدونه، این که داره کاری رو که ما کردیم میگه، این همه چی رو میدونه. بگیم شروع کردن به اقرار کردن. اولیش کیوان بود که گفت بعد از این که برادرم رفت سفر، زن برادرم رو بهش نظر داشتم و میخواستم باهاش رابطه داشته باشم، اما چون راضی نمیشد اون رو به نابجا و به ناروا متهم کردم به کارهای زشت و باعث شدم که سنگسار بشه و از شهر بره بیرون و در چاه انداختم. دومی گفت بله، خواهرخوانده خودم رو که در کنار برادرم خوابیده بود، برادرم رو زخمی کردم و خواهرخوانده‌ام رو به دلیل اینکه زیبا بود و حاضر نبود با من رابطه داشته باشه، متهم کردم به اینکه اون برادر کوچیک من را زخمی کرده و اون رو آواره بیابانها کردم. و سومی گفت که زنی رو که منو با دادن جواهرات خودش نجات داده بود، بهش نظر داشتم، میخواستم رابطه داشته باشم، نپذیرفت، اون رو فروختم. وقتی که عطارد شنید کیوان چه کرده با همسر نازنین و محبوبش خورشید و باعث مرگ اون شده، ناراحت شد و فریاد زد و از شدت ناراحتی بیهوش شد. کاری که بانو خورشید کرد، اولا اینا رو شفا داد، گفت شما برید، و اونا رفتن و گفت سعی کنید دیگه در زندگیتون بدی نکنید. و اما اومد پیش عطارد بیهوش و بهش گفت برخیز ای شوهر نازنینم، صورتشو باز کرد و شوهر صورتشو دید و گفت من زنده ام و اینها با من این ناروا کرده بودن، ولی باید ببخشیمشون و زندگیمون رو بکنیم. قصه که به اینجا رسید، توتی گفت ای خجسته خانم، تو داستان خورشید رو آینه‌ای بدون و سعی کن تصویر خودت رو در اون آینه ببینی و ببینی که تو هم مثل خورشید، در واقع اگر کسی در حقت بد کنه بد میبینه، اما باید به همون پاکیزگی باشی. حالا بلند شو قبل از اینکه دیر شه، برو پیش معشوق و سعی کن که از این شب بهره ببری در کنار معشوقت. خجسته خانم بلند شد که بره و طبق معمول که شما میدونه دیگه، منم میدونم، سپیده دمیده بود و باز هم موفق به رفتن نشد. در واقع وقت ما هم تموم شد و بقیه قصه رو که مربوط به شب 33 میشه براتون در بخش بعدی خواهم گفت. روزگار شما خوش، تا بخش بعد.
audiobook.com